بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی محمد و آل محمد. خب، کتاب شذرات المعارف از آیت الله محمد علی شاه آبادی رحمت الله علیه، استاد عرفان امام، که گفته شده که صحیفه امام 21 جلده در واقع تفسیر این شذرات المعارف مرحوم شاه آبادی. علاقه که خود آیت الله شاه آبادی به امام داشت در همین اندازه که اسم یکی از ظاهرا پسراش رو روح الله گذاشت، یا حالا نوادگانش، یا یکی از پسرای خودش که میان از دنیا هم رفته. امام هم انقدر به شاه آبادی انقدر علاقه و احترام میذاشت که وقتی از قم میومد مسجد پاچنار، که خانوم امام هم همون محله زندگی میکردن، خانوم امام به امام میگفتن که شما به خاطر ما نمیای، به خاطر شاه آبادی میای که ما هم حالا یه زیارتی کن. علاقه این استاد و شاگرد به هم فوق‌العاده بود. مرحوم شاه آبادی هم فرموده بودن که هیچ موقع امام بعد بسم الله سر کلاس حاضر نشدن، قبل بسم الله الرحمن الرحیم من در کلاس حاضر بودن. انقدر مشتاق استاد بودن دیگه، مباحث استاد. آره، اتفاقا حالا مقدمش بکنم توضیح داده شذر نویسی که تو تاریخ حالا بعد مقدمه نوشته دیگه، سیره علما بوده، تو زبان عربی هم به معنای پاره ها یا تکیه های تلاس. یکی دیگه از معانیش هم مهرایی است که در میان رشته مروارید با فاصله مشخص قرار داده شده، که این شذر نویسی بین علما مرسوم بوده. مرحوم شاه آبادی هم میاد شذرات المعارف رو مینویسه، اون گل کار اسلام، اون چکیده اسلام، اون پاره هایی از طلا، تکه هایی از طلای ناب که تو اسلام هست و ایشون جمع آوری میکنه مینویسه، که میشه این کتاب که در خدمت من و شما هست. ما چون میخوایم یه اجمالاً سریع بپردازیم بهش، خیلی از مباحثش فوق‌العاده است، یعنی اکثر مباحثش فوق‌العاده است که نیاز داری سه توضیحات هم با هم بدیم. حالا شما نکته هم به ذهنت رسید حتما اشاره کن که ما هم استفاده کنیم. خب، شذره اول، شذرت الاولا، معروف شذرت المرامه، که یک مرام نویسیه. حالا ادامهش تو پاورقی هم این نورالله شاه آبادی توضیح داده، ما بیشتر با پاورقی کار نداریم، خود متن رو با هم میخونیم و توضیح میدیم، انشالله بهره ای ببریم. اولش با آیه قرآن شروع میکنه، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمه للمؤمنین. ای مردم، این موعظه و نصیحت از جانب پروردگار شماست که شفا برای سینه ها و هدایت برای مؤمنینه. ذیل این آیه مرحوم شاه آبادی نشان می‌دهند که اسلام چگونه درمانی است، چگونه اسلام درمان می‌کند. فلسفه اسلام رو قشنگ به تصویر می‌کشند. حالا سال مالش هم نوشته دیگه، سال این کتاب مال 70 سال پیشه، 1300 و ظاهراً 20 اینا دیگه، همون سالا. مدت زمانی است که مملکت اسلام مبتلا به امراض مزمنه و مهلکه شده. انتشار عقاید باطله و اخلاق رذیله و افعال قبیحه به حدی است که نمیتوان جامعه را نسبت به انسانیت داد فضلا عن الاسلامیه. و از قبل انقلاب بعضی بوده که نمیشه گفت آقا این جامعه جامعه انسانیه. بعد ادامه میفهمد، در این موقع مشاهده میشود که جمعی از متدینین در محافل و مجالس اظهار دردمندی و تأسف بر اسلام می نمایند و از خراب انقلابی هم صورت نگرفته، فساد و لجن و کثافت مشاهده میشه، علنا گناه مرسوم شده. یه عده هم متدینه تو همین زیر پله ها محافلشون نشستن، میگن آقا عجب وضعیه، وضع رو نگاه کن، دارن از این حرف ها میزنن و اظهار دردمندی خیلی جالبه و تأسف بر اسلام می نمایند. وای اسلام از دست رفت، این چه وضعیه، خدای من. از این متدینی که دغدغه دارن در ولی غافل از این که درد را باید معالجه نمود و مذاکره مرض و تعداد آن معالجه درد نخواهد بود. یا آقا بشینی صحبت کنی، از مرض با هم صحبت کنی، این فایده‌ای نداره. همین کاری که الان هم خیلی اون انجام میدیم دیگه، من خودم بدتر از همه مبتلا میشنم، فقط درد رو میگم. ولی غافل از این که درد را باید معالجه نمود و مذاکره مرض و تعداد آن معالجه را درد نخواهد بود. و چون راه اصلاح بعد از دانستن سبب مرض است، پس اگر نظر عمیقان فرمایی میابی که اسباب ممرضه چند چیز است. میگه حالا چرا ما با هم صحبت میکنیم، اظهار هم دردی میکنیم، تأسف میکنیم، ولی کاری نمیکنیم؟ چرا دست رو دست میذاریم؟ میگه چرا فقط درد رو با هم میگیم؟ در صورتی که طبیب کسیه که سبب مرض رو بتونه پیدا کنه، دردمند اون کسی تأسف میخوره، دغدغه‌منده، در واقع اگر طبیب باشه دنبال سبب مرض میگرده که سبب مرض رو برطرف کنه. الان هم خیلی ها تو جامعه مشکل هست، میشینن صحبت میکنن، گله دارن، اما برای درمونش برنامه ریزی نمی کنن. در صورتی که خود اون کسایی که دارن اظهار دردمندی و تأسف میکنن، خود اینا بخشی از درمان هستن. الان ادامه مرحوم شاهبادی میفرمان خود اینا بخشی از درمان جامعه، که فقط اینا یاد گرفتن اظهار دردمندی کنن. چون راه اصلاح بعد از دانستن سبب مرض است، یعنی سبب مرض رو پیدا کنی راه اصلاح پیدا میاد. حالا میاد توضیح میده، خیلی عالی ها، حالا یکی دو تا بندش رو با هم میخونیم صحبت میکنیم، فوق‌العاده است. کاش تو مدارس این کتاب واقعا تدریس بشه. خودش یه راه حل دیگه، الان آموزش پرورش ما اظهار دردمندی هم میکنیم، راه حلش هم اینه که این کتاب فوق‌العاده است. این کتاب تو مدارس حوزه علمیه، جای عقاید ما سال اول چی بود؟ عقاید اسلامی بود یه سال اول، درسته؟ همین کتاب رو کاش شذراتو به طلبا بگم، فوق‌العاده است. خب پس آقا این که بشینی فقط اظهار هم دردی کنی، تأسف بخوری، میگه قبل از انقلاب شرایط اینطوری بود. سال 1300 بگیر، 320، 315، همون هول و هوش، وضع اینطوری بود. متدینین هم بودن، اما فقط اظهار دردمندی میکردن، تأسف میخوردن، در صورتی که بخشی از درمان خودشون بودن. باید برنامه‌ریزی میکردن که چه شود، چی کار باید کرد، چه باید کرد. حالا چرا خودشون درمان نمیکردن، سراغ برنامه‌ریزی نمیرفتن؟ دلیل داره. اگر عمیقانه نظر فرمایی میابی که اسباب ممرضه چند چیز است، و چنانچه در جستجوی عوامل آن برایی خواهی دانست که علل پیدایش بیماری ها سه چیز است. مرض ما به این سه دلیله، ما به این سه دلیل گرفتار شدیم، اینا که فقط اظهار دردمندی میکنه. آقا همین اولش فوق‌العاده است. اول، غرور مسلمین به حقانیت خود. مثلا اینجا باید یه ساعت سکوت کرد. اولین درد و غرور مسلمین به حقانیت خود میدونه. چرا بلند نمیشیم قیام کنیم اون فضای لجن و کثافت رو از بین ببریم؟ اول ریشه رو زدا، خدا شد، اول غرور مسلمین به حقانیت خود. یعنی چی؟ چون خودشو نیاز به حق میدونه، خودشو بر حق میدونه، نیازی دیگه نمیدونه خودشو به کسی ثابت کنه. یعنی چی؟ حقانیتش، اونا که مینویسن جمله فوق‌العاده است، حقانیتش او را بی نیاز از اثبات می داند. مثلا یه سوالی پیش میاد، اتفاقی رقم می خوره، ما میگیم آقا همه معارف تو قرآن هست دیگه، همه چی اونجا هست، ما بر حقیم، دیگه احساس نمی کنیم که باید اثبات کنیم، توضیح بدیم. میگیم چی؟ آدم عقل داره، میفهمه حق چیه. این غرور، آره پشتش غروره، چون خودمون بر حق می دونیم احساسی نمی دونیم که توضیح بدیم. آره، اول غرور مسلمین به حقانیت خود. آفتی که بچه حزب اللهیا میخورن، قبلا ما میگفتیم یه تیکه من چی بود، از همین مرحوم شاهبادی بود، غرور جبهه حق. این که حالا طرفدار حقی، تو جبهه حقی مواظب باش غرور نگیرته، خیلی خطرناک. خب ما بر حقیم دیگه، شما بر حق نیستید. خب اگه شما میخواید با هر حق باشید، ببینید قرآن همه چی رو گفته دیگه، یه ذره عقل داشته باشی میفهمی. نوع صحبت ادبیاتو میبینی؟ از سر مغروریت داریم باش صحبت میکنیم، ولی بشینیم تبیین کنیم، توضیح بدیم، بریم تو خونش بشینیم، رفت آمد کنیم، پای درد دلش بشینیم، این روشا نیست. غرورمون نمیذاره. غرورمون باعث میشه ما بشینیم سر جامون. این غرور باعث میشه ما حرکت نکنیم. غرور مسلمین به حقانیتی که دارن، این باعث میشه ما رو از حرکت باز داره، غرور میگیره. شیطان میگه ببین بر حقی یا خب بقیه هم عقل دارن دیگه، ببین همون راهی که تو رفتی برن. نمیذاره حرکت کنی، نگرت میداره. جالبه یکی از جاهایی که امیرالمومنین فرمود حاضرم 10 تا یارانم بدم یکی از یارای معاویه رو بگیرم، از این منظره که منشأ تحویل دادن میدان دعوت است به معاندین. ما با این کارمون میدون دادیم به معاندین، به دشمن. اونم انگیزه داره، میاد خوش ثابت میکنه. امیرالمومنین میگه من حاضرم 10 تا رو یارانم بدم، یکی از یارای معاویه رو بگیرم. اون چیه باعث میشه یارای امیرالمومنین 10 تا رو بده حضرت؟ به خاطر غرور یارای حضرت به حقانیت که داره. مثلا این غرور اینا رو کور کرده، نمیذاره حرکت کنه. بعد این غرور باعث میشه ما حرکت نکنیم. بعد منشأ تحویل دادن میدان دعوت است به معاندین. میدون و نیروهای انسانی و تمام امکاناتو میدیم به دست معاندین، اونا بهره میبرن از این قضیه، از این فضا. میان باطلن، خودشون احساس میکنن باطلن، میان باطل و حق جلوه میدن، شروع میکنن به کار کردن، انگیزه سازی، به تحول، به حرکت. این اولین آفت. حالا کاش به همینجا منجر میشد. میخوام خودتون تعامل کنید، حالا بیشتر رو حرفم فکر نکنید، همون متن رو فکر کنید بهتر از من، خودتون تشخیص میدید. اول غرور مسلمین به حقانیت خود که منشأ تحویل دادن میدان دعوت است به معاندین، که موجب قناعت کردن به اسلام انفرادی و ترک تبلیغات و امر به معروف و نهی از منکر شده. همین یه رذیله برای همان بس. میگه آقا من بر حقم، من به دین خودم، اونم به دین خودش. این غروره دین انفرادی میاره. آفرین. ببین کجا رو زده مرحوم شاهبادی رحمت الله علیه. بعد ترک امر به معروف نهی از منکر میشه، ترک تبلیغات میشه دیگه، تو از حرکت باز میداره این غرور، نمیذاره حرکت کنی. بخوام خیلی خودمونی مثال بزنم، خیلی خودمونی هممون ملموس بشه، همین هیئتایی که از یه هیئت 200 تا هیئت زاییده میشه. اون میگه من بر حقم، بر حقانیتش غرور پیدا میکنه، میره یه هیئت دیگه میزنه، به یه هیئت دیگه میزنه، یه هیئت دیگه میزنه. تمام این ریشه انفرادی شدن ها غرور بر حقانیت خودته، مغرور میشی. بعد میری تازه دین انفرادی، اسلام انفرادی میری سراغش، میگه خب خودم یه دونه یه دونه میگم حسین حسین حسین، من که حب علی رو دارم، نوکر ارباب هستم، پس بهش میرم. میگه تک تک حسین حسین میگیم، تک تک علی علی میگیم، هیئت اینطوری میشه. الان جامعه رو ول کنی، غرور بچه حزب الله انقدر میره میره هیئت، تکثر هیئت میشه، هیئت میشه تک نفره، روزه یک نفره، هیئت تک نفره. غرور کار رو اینجا میرسونه. بعد آیا این آدم بهش میره؟ داره حسین حسین میگه حب علی هم تو دلشه. مرحوم شاهبادی رحمت الله علیه میگه اون چی که تو رو باعث کرده به اسلام انفرادی برسی، همون چی که تو رو باعث کرده بهشید نمیذاره کنه، تو رو تو قعر جهنم میبره. غروره تو رو جهنمی میکنه. تو با مغرور بودن به اسلام انفرادی رسیدی و خودت از جمع خارج کردی و امر به معروف نهی از منکر نکردی، تبلیغات نکردی، قشنگ خارج شدی. اون چیزی که تو آورد تو اسلام انفرادی، ولی اون که داری حسین حسین هم میگی و قرآن به سر تنهایی هم داری، اون چیزی که تو رو تنها کرده باعث میشه جهنم بری، اون چیه؟ غروره. بعد میاد یکی از اون غرورا رو مثال میزنه، غرور به شفاعت. یا اهل بیت بابا ما رو مهربونن، ما رو شفاعت میکنن، کجا میبرن؟ میبرن بهش. فوق العاده است. اینجا رو باید خیلی دقت کنی. من یه بار تا آخر رو میخونم، بعد یه ذره توضیح دربارش با هم میدیم. حیفه، بذار از اول دوباره بخونم. اول غرور مسلمین به حقانیت خود که منشأ تحویل دادن میدان دعوت است به معاندین، که موجب قناعت کردن به اسلام انفرادی و ترک تبلیغات و امر به معروف و نهی از منکر شده، و چنانچه غرور به شفاعت منشأ ارتکاب انواع رذایل اخلاقیه و اقسام معاصی کبیره گردید. درست شد؟ آقا شفاعت میکنن خیلی گناه ها رو انجام میدی. به حدی که افتخار به اشتهار به آن می نماید، یا آقا می بخشن دیگه، اهل بیت دست ما رو می گیرن. با این که اینجاش مهمه، با این که غرور به اسلام و شفاعت منجر به حرمان از هر دو خواهد شد، سیر کفر و فس در ارواح اسرع است از سیر وبا در ابدان. میگه آقا این غرور چطور تو رو از اسلام خارج میکنه؟ میری انفرادی میشی، اسلام انفراد رو میپذیری. و شفاعت منجر به حرمان از هر دو خواهد شد، همین که از شفاعت هم خارج میشی، که انه سیر کفر و فسق در ارواحت میاد سراغ، اسرع است از سیر وبا تو بدنت، سرعت داره. میگه آخر با این غروری که به اسلام داری، به حقانیتت، به شفاعت داری، این غرور انقدر سرعتش از وبا بالاتره که سرانجام به کفر و فسق مواجه میشی. قدرت غرور اینه، غرور این به جبهه حق. ما همون یادمون اول طلبگی فکر میکردیم آقا ما حقیم، همه باطل. نگام پسرخاله به دخترخاله، به بدحجاب بیحجاب، با همه اصلا فکر میکرد ما پاکیم دیگه، ما وسط بهشتیم. اون غرور اولش گرفته بود ما رو. طرف می طلبه اول سال، پای اول خدا، سال بعد پیامبر و امیرالمومنین، آخر از حوزه میاد بیرون کافر از حوزه میاد بیرون. آره در مسش این بود دیگه. آره اون غرور ما رو میگیره، عجبه ما رو میگیره. میگه غرور باعث میشه هم از اسلام هم شفاعت خارج بشی، از حریم اینا بیای بیرون دیگه. پس آقا اولین مرض برای این که الان مرض برای چی بود؟ این مرض برای چی بود؟ چه زمینه ای؟ این آفت برای چی بود؟ داریم توضیح میدیم. الان میگه آقا بیماری ها سه چیزه. این بیماری ها برای کجاست؟ یکی از اون سبب مرض ها چیه؟ غروره. جالبه چیزی که اول که موجب قناعت کردن به اسلام انفرادی میشه. یعنی چی؟ تک تک معارف دین رو تو انفرادی تفسیر میکنی. مثلا همین امر به نهی از منکر جایی میرسه که تو میگی آقا اگر به خانوادم ضرر رسید من امر معروف میکنم، نهی از منکر میکنم. اگر آسیبش به خود شخصت رسید، خب اونجا وارد امر به نهی از منکر میشی، میشه امر به نهی از منکر انفرادی. دیگه درد جامعه نیست، به خاطر جامعه این کارو نمیکنی. غرور تو رو به اینجا میاره. یعنی اونا شروع کنن اون چیزی که باعث شده اینا حرکت نمیکنن، برنامه‌ریزی نمیکنن، تشکیلات نمیزنن، به خاطر اون غرور هست. امر به نهی از منکر هم دایرهش در حدیه که به خودش و خانوادهش ضرر بزنه، آسیبی بیاد، اونجا احساس خطر میکنه. یه اسلام انفرادی میاد سراغش. برای اون که مسجد بری دیگه. آره اصلا میگم معارف دینی کجا به دردش میخوره، کجا ازش بهره میبره؟ جایی که به نفعشه، آسیب براش داره. میگه اونا که دنبال اصلاح نیستن، فقط احساس دردمندی میکنن، تاسف میخورن، خیلی هستن. اصلاح نمیره صورت بگیره، دنبال برنامه‌ریزی است، دنبال تشکیلات به قول خودمون نیست، ته تهش غروره. این جالبه، غرور وقتی میاد سراغ آدم که هست، غرور پنهانی که تو ما هست، بلند نمیشیم حرکتی کنیم. همون سال 1300 دیگه، همون هول و هوشا، میگه خیلی از متدینین هستن دارن تو مجالس و محافل میشینن اظهار دردمندی و تأسف بر اسلام مینمایند، ولی غافل از این که درد را باید معالجه نمود. صرف مذاکره مرض و تعداد آن کافی نیست. بخشی از درمان خود شمایید. خود شما باید درمان بشی. درمان بشی جامعه درمان میشه. چجوری؟ اون که باعث شد تو توقف کردی، که رفتی سراغ اسلام انفرادی. دلیل این که ما سکولار شدیم این غرور است. غرور جبهه حق. آفتی که داره. داری کار میکنی؟ مثلا داری میدوی، فقط هم شما تو هیئت داری میدوی، هر هفته هیئت میگیری، بعد یکی مهمون میاد مهمون میره، بعد تو میگی بابا آقا همین حال صبح من دیگه، دیدی سر شما داد آقا حضور غیابت چرا اینطوریه، چرا با تأخیر میاد. شبیه همینه آقا، مثلا شیخ تقی رو هماهنگ کردی، اومده جلسه رو گرفتی، همه کار جلسه تویی، با ساب بیت هم هماهنگ کردی، بعد تو نیم ساعت دیر میای، بعد اعتراض میکنی. اعتراضت نباید از سر غرور باشه که داری برای جبهه حق کار میکنی. نباید توقعت از دیگران انقدر بالا بره. این غرور توقع ایجاد کنه. آقا ما تو داری میدویم، بعضی نشستن تو حجره طلبا اصلا کار نمیکنن. این غرور جبهه حقه. ابن نداره تو بدو. جای اونم بدو. اونم یه روز به پای تو میرسه میدوه، نترس. بعد فاز نصیحت میگیریم، خیلی اصلا رو مو داره راه میره، رو لبه تیغ شمشیره، خیلی خطرناکه. حالا تو عبادت هم الله اکبر، شما حالا روزه گرفتی، 30 روز روزه گرفتی، غروره میاد دیگه، آقا خدایا منباخ 30 روز عبادت، ختم قرآن، خدایا بده دیگه. آره بابا خیلی، آقا شیطان همین شد دیگه، همین شد. من 6000 سال عبادت کردم بیام به این سجده کنم؟ میگه تازه اومده؟ گفت انا خیرون من، من بهتر از اونم. غرور بهتر از اون چیه؟ غرور جبهه حقه، غرور از عبادتشه. حالا ذات عبادت اینه که ما هرچی عبادت میکنیم متواضع تر بشیم، یعنی به توازنمون افسوده بشه. جالبه، ما هم در مسیر شیطان رو میریم، هرچی عبادت میکنیم بر پایه بندگیمون افزایش پیدا میکنه، بقیه رو آدم حساب نمیکنیم، بقیه رو اصلا بنده خدا حساب نمیکنیم. یه جمله عرضم به حضور شما صفای حائری زده، میگه آقا دو تا جمله من عرض کنم. میگه اگر در زندگی برای خودت طراحی نداشته باشی، یعنی برنامه‌ریزی نکنی، طراحی نکنی، این خیلی مهمه. اولین غرور مسلم به حقانیت خود، اولین آفتش چیه؟ منشأ تحویل دادن میدان دعوت به معاندین. اول اینو گفته، زمینه بر دشمن فراهم میشه، تو بیا کار کن. آره این غرورت نمیذاره حرکت کنی، انگیزم نمیده بهت، غروره میگه نه دیسیپلین تو نمیخوره. آره تو ایسا رو منبر فقط سخنرانی کن. بعد اونا میان تو میدون. بعد صفای حائری اینجا یه نکته عالی داره، میفرماد اگر در زندگی برای خود طراحی نداشته باشی، در طرح دیگران قرار میگیری. میگه طراحی نداشته باشی برای زندگی، برای آیندت، تو طراحی دیگران ناخودآگاه قرار میگیری. این سنته، این قاعده است. بعد وقتی این فضا برای دشمن پیش اومد، اونا انگیزه دارن، اونا تحرک دارن. این تحرک یه جمله دیگه میگه، اینو میخوام بنویسید، روش فکر کنید، خیلی سخته ولی شیرینه. صفای حائری میفهمد کفر متحرک به اسلام میرسد، ولی اسلام راکد پدر بزرگ کفر است. روحت شاد. کفر متحرک، هم که داریم میگیم منشأ تحویل دادن میدان دعوت مانده میشه، به اسلام میرسد، ولی اسلام راکد پدر بزرگ کفر است. مغرور که میشه انسان از جبهه حقی که هست، پدر بزرگ کفره. بعد مثال میزنه، میگه سلمان ها در حالی که کافر بودند، از جمله اول، حرکتشان آنها را به رسول منتهی کرد. کفر متحرک، کفرشون در حین حرکت بود، به رسول و زبیرها به به در حالی که با رسول بودند، رکودشان آنها را به کفر پیوند زد. سلمان ها، زبیرها، خیلی یار امام بودن، چون اسلامشون راکت بود به کفر پیوستن. امثال طیب ها که تو کفر بودن اما حرکت داشتن، حرکتشون اونا رو به امام رسوند. غرور ببین یه آفتی که نمیذاره ما حرکت کنیم، برای اینکه بر حقی مغرور میشیم، نمیذاره حرکت کنیم، انگیزه برای قیام کردن نداریم، برای بلند شدن نداریم، برای حرکت نداریم. بعد ادامش میگه آقا لذا کفری که با حرکت ما همراه باشد وحشتی ندارد، وحشت آنجایی است که با رکودها پیوند خورده باشد. کفری که با حرکت ما همراه باشد وحشتی ندارد. سلمان دیگه کفری داشت ولی با ما حرکت کرد. سلمانو چی میشستیم به خودمون، با حرکت ما. آره وحشت آنجایی است که با رکودها پیوند خورده باشد. این رکود حاصل اون غرور است. میگیم با اون غروره که پشت این رکوده سراغت بیاد، آخرش به کفر. در جالبه به شیطان چی میگیم؟ و سک بره و کان من الکافرین. ببین اون عبادت که تو انجام میدی تو رو راکت میکنه، این عبادت راکت میکنه، در صورتی که تو رو باید عبادت ساری و جاری کنه به سمت تواضع. راکت شدی، آره. بعد ما تازه ایراد میگیریم به اهل بیت، آقا چرا شما گریه میکنید، چرا مثلا توقعمون هم راکت باشن، در صورتی که همیشه گریان هستند، همیشه تواضعشون داره ذره ذره بیشتر میشه. میگه نکنه کم دارم میذارم برای خدا. ما رفقا برای خدا واقعا کاری نکردیم اینقدر برامون بروز و بپاشیه. ما اصلا اومدیم تو دنیا جواب محبت خدا رو بدیم، ما برای خدا کاری نکردیم، عبادتی انجام ندادیم، براش کاری، وظیفه‌ای انجام ندادیم. خدا برای ما این همه اتفاقات خوب رقم زده، محبت گذاشته، طبیعت گذاشته، اهل بیتو برامون گذاشته. حالا اگه براش کاری کنی، قدمی برداری، او چه خواهد کرد؟ اونم گفته چی کار میکنم، و گفته میشی کمثل ایشر، مثل خودم میشی. اگه بر من باشی مثل خودم میشی. خب پس اول اینکه آقا میدونو میده سمت دشمن، دوم جالبه، موجب قناعت کردن. ببین قناعت رو کجا به کار برده؟ باعث میشه قناعت کنی به اسلام انفرادی. وای پس آقا موضوع غرور باشی، این غرور باعث میشه میدونو بدیم به معاندین، ما چون خودمونو بر حق میدونیم، نقطه ضعفی نمیدونیم، وای میسیم. درست شد؟ غرور ما رو میگیره، معاندین ولی نه، ضعفاشونو میبینن، شروع میکنن از این میدان استفاده کردن، ضعفاشونو برطرف میکنن. تو علم، تو تکنولوژی، نمیدونم تو مسائل موشکی نظامی شروع میکنن قوی شدن. معاندین این فضا رو استفاده میکنن، بیشتر تلاش میکنن، بیشتر کار میکنن، نقطه ضعفاشونو برطرف میکنن. این میدون ما به اونا دادیم. اما اسلام انفرادی، قناعت میکنیم به اسلام انفرادی، غروره آدم و از جمع به انفرادی میرسونه. در صورتی که اصل اسلام چیه؟ اسلام جمعیه دیگه، المؤمن و اخو المؤمن، مؤمن با مؤمن برادر. بعد فرمود من جسد الواحد، درسته؟ مؤمنی یه جسد واحدی هست. بعد اینجا علامه مثال میزد رحمت الله علیه، ایشون فرموده بودن مثلا اگر دستت درد کنه، چشت میگه به من چه؟ چشت تا صبح به خاطر درد دستت بیدار میمونه، پات هم تا صبح به خاطر درد دستت میدوه. چش نمیگه که به من چه؟ من میخوام بخوابم که خوابم میاد، الان 12 شبه، چه موقع درد گرفتنه؟ درسته؟ چش بیدار میمونه به خاطر این درد رو برطرف کنه، پام براش میدوه، برو بیمارستان، برو این ور، برو داروخونه، اینو برطرف کنه. من جسد الواحد، مؤمنین یه جسد واحدی هن. اون غروره باعث میشه تو سمت اسلام انفرادی بری. خب این میشه اسلام انفرادی، درسته؟ که منجر میشه این غروره به اسلام انفرادی، که اون موقع اتفاقی برای افراد جامعه میفته تو نگران نیستی، تو تخت میگیری میخوابی، مثل چش بیدار نمونی برای درد دسته. این غروره تو رو به اینجا میرسونه. مثلا هم که تشکیلاتی صورت نمیگیره، قبل انقلاب هم 1300 نمیره، همین بود. بعد اصلا پادشاه اون موقع نمیدونم کی بود، حالا ناصرالدین شاه بود کی بود، این گفته بود که روحانیون اصلا نباید لباس بپوشن، یکی از روحانیون اگر لباس میپوشید به اشد مجازات محکوم میشد. تنها کسی که لباسش در نیاورد هم مرحوم شاه آبادی بود، گفت من یه تنه لباسو حفظش میکنم، نمازم شرکت میکرد، اما مسجد پاچنا که معروف شد به مسجد شاه آبادی دیگه، بعد تشریع زد به نمازگزاراش، همه رفتن، سه تاش موند، به اون سه تا دستور عمل داد که یکی از اون سه نفر رفت دستور عملی که توی جلسه گفتن رفت انجام داد، چشش باز شد، دید امام جماعت تو رکوع نیست. از اون سه نفر سه تا دستور عمل داد، نماز اول وقت بخونه، آره سه تا دستور عمل بود دیگه، یکی از اون نمازگزاراش چشم برزخیش باز میشه، میره بگه امامی اقتدا میکنه، میبینه امام جماعت تو رکوع نیست، و در رکوع بلند میشه میبینه امام جماعت اومد، میره سجده میبینه امام جماعت نیست. نگو فکرش، فکر امام جماعت هر جا میرفت جسم میرفتی، این نمیدید امام جماعت، چشمش باز شد. بعد میاد به امام جماعت تعریف میکنه، میگه پیامبر مرحوم شاه آبادی نشسته بودی؟ یار من. خب پس چی نگو، برو دیگه، آبروی ما رو نبر. مثلا خب غرور به شفاعت هم همینه دیگه، یکی از اقسام غرور همین غرور به شفاعت اهل بیت دیگه، که باعث میشه انسان خیلی از معاصی رو انجام بده که منشأ ارتکاب انواع رذایل اخلاقی و اقسام معاصی کبیره است، در حدی که افتخار به اشتهار به آنها مینماید. میگه آقا ما اهل بیتی داریم، اینا دست ما رو میگیرن دیگه، به اون گناهی که هم کرده افتخار میکنه یه جورایی. حالا دقیق‌ترش دیگه دا همینجا، به حدی که افتخار به اشتهار، منظور شاید به همون رذایل اخلاقی که انجام میده، معاصی که انجام میده است، فخر فروشی میکنه از این حرفا. خب که این غرور باعث میشه که آقا هم از اسلام خارج بشی، هم از شفاعت اهل بیت، که این غرور باعث میشه هم از اسلام خارج بشی هم شفاعت اهل بیت، که این سرعتش همانند کفر و فسق در روحه، که سرعت این بیشتر از وبا تو بدن. خب ما پاورقی رو گفتیم نمیخونیم، خلاصش که فوق‌العاده شد، جلسه بعد توضیح میدیم، خلاصه این انجام میدیم که انشالله ببینیم خدا چی میگه. خب نثار خود مرحوم شاه آبادی، صلوات قرای ختمتم.